ستارگان وکالت تقدیم می کند. دوره حقوقدان کارآفرین جلسه 10.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب. رو چهارمین اصل که صحبت کردیم، بحث این که نسبت به هزینه ها حساس و بی‌رحم باشید، یک مطلب خواستم راجع به وام بگم. راجع به وام دیدگاه ها متفاوته. یک سری از آدم های خیلی موفق میبینید که به هیچ عنوان وام نمیگیرن. وام تو زندگیشون نیست. گروه دیگه هم نه، وام رو توصیه میکنن. ولی روش غالب تو زندگی افراد امروز وام گرفتنه. یعنی یک چیز رایجه. وام بگیریم یک چیزی تهیه کنیم. و دولت هم وقتی میخواد از یک جایی حمایت کنه، خب میگه مثلا اینقدر وام میدیم. سوال، آیا وام خوبه یا بده؟ نظر شما چیه؟ کلا اگه با وام موافقید عدد 2 بفرستید. خب حداقل 2 نفر با من مخالفن. من با وام میانه خوبی ندارم، خودم که اصلا اهلش نیستم. حالا خیلی روش میشه حرف زد، ولی بعضی چیزا مشخصه، بقیهش هم به خودتون واگذار بشه. ببینید، وام یک سری آفتها داره. اگرم میخوایم وام بگیریم، باید به این آفتها توجه کنیم. اولین و مهمترین آفتی که داره، مخصوصا برای افرادی که کار فکری میکنن، یعنی دغدغه‌های فکری دارن، مثل وکیل، مثل مشاور حقوقی، مثل مدرس، اینه که تمرکز از بین میبره. تمرکز که از بین بره، کار خوب از بین میره، کار عمیق از بین میره، خلاقیت از بین میره. وام اگر عادت بشه، یعنی پایه زندگی بشه، این آفت رو به طور جدی داره. پس اگه میخواید، اگر با وام موافقید، توجه داشته باشید که به شکلی، به شرایطی، با میزان سودی باشه، با مبلغ اقساطی باشه که براتون تمرکز و خلاقیت باقی بگذاره. مورد بعدی، آفت بعدی که داره بحث توهم داراییه. وام مثلا یک ها شما 1 میلیارد وام میگیرید، فکر میکنید 1 میلیارد دارید، در حالی که ندارید، بدهکارید. شما وقتی 1 میلیارد گرفتید، یعنی مثلا 1,300,000,000 بدهکار شدید. 1 میلیارد گرفتید، 1,300,000,000 بدهکارید. بحران اقتصادی 2008 آمریکا از کجا شروع شد؟ مسکن. و چه تعداد افراد زیادی که فکر میکردن دارایی به شکل خونه دارن، اومدن و بانک ها خونه هاشون رو مصادره کردن و رفتن. پس مراقب اینم باید باشیم که توهم، دچار توهم دارایی نشیم. وام دارایی نیست، وام بدهیه. و مورد خیلی مهمتر از همه اینا، آفت اصلیش هم اینه که توانمندی هاتونه به حاشیه میبره. توانمندی های آدم رو وام به حاشیه میبره. من این مورد رو خودم تمرین کردم. ازتون میخوام این کار رو انجام بدید. یک مبلغ پول لازم دارید. حالا یک راهش، سری ذهن ما میرسه، خب وام بگیریم، از کجا وام بگیرم؟ جلو این وایستید، اصلا کارکرد حساب داری داشته باشید. میخواید پولتون جایی بخوابونید که کارکرد حساب باشه، برای روز مبادا این کار رو انجام بدید. ولی این کار رو انجام بدید، یک مبلغی پول لازم دارید، 100 میلیون پول لازم دارید. بیاید اینجوری فکر کنید که چجوری میتونم این 100 میلیون رو بدون وام به دست بیارم، ما کلش مال خودم باشه. من این رو چند بار تمرین کردم. 3 ماه دیگه یک نیازی داریم، مثلا ایشون آقا خانم بهرانی فرمودن مثلا برای خونه اجتناب ناپذیره. اینجوری نیست، اینه نگید، حداقل یک آیا قبلش بگذارید. هر دوگمی تو ذهنمون هست، هر کلیشه، هر عبارتی تو ذهنمونه، همونو باید علامت سوالی هم بکنید. ذهن ما اینجوریه، اگر من بگم بدون وام نمیشه زندگی کرد، نمیشه زندگی کرد. ولی اگه این سوال بپرسیم که آیا میشه به جای وام به همون میزان درآمد ایجاد کرد؟ تا 1 سال نمیشه 1 میلیارد درآمد ایجاد کرد؟ همش به این سوال فکر کنید. اصلا فکر کنید، کاغذ بردارید، بعد ببینید ذهنتون چجور شروع میکنه به زایش، چه کار کنم. چه کاری میتونم؟ من نمیگم شما توی یک سال 1 میلیارد خالص در میارید، ولی واقعا یک مبلغی به دست میارید. بعد این تفاوت داره با اون وام. ممکنه این 1 میلیارد نباشه، 700 میلیون باشه، 500 میلیون باشه، اصلا 200 میلیون باشه، ولی مال خودتونه. دارایی واقعی بدهی نیست. 200 میلیون دارایی واقعی خیلی بهتر از 1 میلیارد بدهیه. خلاصه سخن، اگر میخواید وام بگیرید، مراقب باشید که ممکنه تمرکزتون نابود کنه. و تمرکز سرمایه اصلی مایی هست که میخواییم کار فکری انجام بدیم، کار عمیق انجام بدیم. و حواستون باشه که دچار توهم دارایی نشید. مادانی که وام دارید یعنی بدهکارید، ندارا. و مورد بعدی این که توانمندیاتون به حاشیه رانده نشه. ما در مشهد در تهران داریم، طرف صفر، از صفر ساخته، از صفر، پایین تر از صفر. شرکت های مختلف، من کسی میشناسم، هتل های بزرگ بگم همتون میشناسید، و شرکت هواپیمایی داره، بنکدار طلاست، غرق ثروته. بعد تو یک صحبتی باهاش داشتم یکی دو سال قبل، گفتم که شما از صفر شروع کردید، چون که شنیدم، گفت صفر که نقطه فرجه، خیلی پایین تر از صفر. از باربری در بازار تهران شروع کردم، بعد آشپزی کردم، بعد ساعت سازی کردم، فلان کردم. روزی یک مدت مثلا حالا 18 ساعت کار کردم، برای نمیدونم کار رفتم فلان کشور، افتادم زندان، برگشتم دوباره. نگاه کنید، وامم تو زندگیش نیست. یعنی نگید نمیشه، واقعا میشه. سوال بپرسید، سوال مقدسه، سوال ذهن رو خلاق میکنه، منجر به زایش میشه. تخصص ما اندازه یک بانک ارزش داره. وقتی بانک میتونه به ما وام بده، از تخصصمون وام بگیریم. بهش فکر کنید، به همین فکر کنید، چجوری من مثلا 1 میلیارد میخوام، 2 میلیارد میخوام، چجوری در این بازه زمانی به دست بیارم؟ همش بهش فکر کنید، چه راهی وجود داره، چه کار باید بکنم. هی بهش فکر کنید، نه اصلا هم اجازه ندید بگن نمیشه، فقط فکر کنید. کم 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 ایده به ذهنتون میرسه و میبینید که شدنیه. و یک مورد دیگه هم راجع به وام بگم. من ورشکستگی های بزرگی که دیدم، مثلا مخصوصا در ژاپن، کره، آمریکا، مال وامه. زمانی که بازار دچار جنون میشه، مخصوصا بازار مثل مسکن، همینطور قیمت ها میره بالا، بعد افراد میرن سراغ وام، وام میگیرن که خونه بخرن. و اون موقعی که ریزش شروع میشه، ما در ژاپن ریزش 70%ی بازار مسکن داشتیم. فکر نکنید تورم مال ایرانه. و اونجا بوده که ثروتمندانی که بانک ها بهشون وام های چند میلیون دلاری میدادن، اومدن همه اموالشون رو مصادره کردن و اونا رفتن خیریه برای خوابیدن، کارتون خواب شدن. پس واقعا وام در مبالغ کلان چنین ریسکی داره. حالا حرف من الان اصلا راجبی نیست که شما مثلا وقتی مثلا میگم ماهی 50 میلیون درآمد دارید، حالا 50 میلیون هم وام بگیرید، یک خرید زودتری انجام بدید. من خودم انجام نمیدم. چرا؟ چون ذهن آدمی میبره، نمیخوام ذهنم بره اون سمت، نمیخوام بره، چون تبدیل به عادت میشه. ولی خیلی مخالف نیستم، ولی اگه عادت بشه براتون فاجعه ایجاد میکنه. آرامش از زندگی و ذهن میگیره. لذا تا جایی که میتونیم بدون وام زندگی کنیم، تا جایی که امکان داره بدون وام زندگی کنیم. تا کجا امکان داره؟ به نظر من به طور کامل. یک خاطره هست از آقای وارن بافت، دیگه بزرگترین سرمایه گذار جهان هست در بورس. بعد ایشون خاطره هست که یکی اومد باهاش شرط بندی کنه گلف، گفت مثلا اگر هدفگیریت درست بود، مثلا من بهت 1000 دلار میدم، اگر نبود تو به من 1000 دلار بده. گفت نه، قبول نمی کنم. میگه چرا؟ تو ثروت تو اصلا 1000 دلار چیزیه؟ گفت نه، 1000 دلار چیزی نیست، این رفتار احمقانه که برام عادت بشه چیزیه، همین کارهای کوچک احمقانه رو که انجام میدم، بعد تصمیمات بزرگم هم میشه احمقانه. پس این کار کوچیک احمقانه رو انجام نمیدم که بعد تصمیمات بزرگ زندگیم رو هم احمقانه نگیرم. حالا این کلمه خیلی ارزشمنده که هیچ چیزی کوچکی وجود نداره. وقتی ترکیب میشه، وقتی ضرب در زمان میشه، بزرگ میشه، فاجعه بار میشه. حالا وام های کوچکی که باعث عدم تمرکز نمیشه و آدم تحت فشار قرار نمیده و چالشی تو پرداخت اقساطش نداریم و نمیدونم داراییمون خیلی زیاد از پسش برمیایم، نمیشه گفت مخالفم اگه براتون عادت نشه، اگه میتونید مراقب باشید. بریم سراغ اصل شماره 5. اصل شماره 5 اینه که وارد بازی قیمت نشید. برای ضربه زدن به رقیب، برای شکست مخالفتون به هیچ عنوان وارد بازی رقابت قیمت نشید. یعنی اون مثلا میگم قیمت مشاورش هست 1,000,000، شما بگید 800 700 500. این خط شروع هست که امتدادش نهایتا باز دوباره میرسه به شکست. پس چی کار کنیم؟ هممون فکر میکنیم قیمت عامل تعیین کننده است. اینطوری نیست. ما خودمونم بر اساس قیمت نمیخریم. یعنی چون قیمت پایین تره بخرم به این معنی نیست. بله، اگر یک کالایی رو میخوایم، در دو تا کالا یا خدمتی رو میخوایم، دو تا ارائه کننده داره با یک کیفیت و مزایا، یکیش پایین تره میخریم. قیمت عامل مؤثر هست، قبول دارم، اما عامل تعیین کننده نیست. مخصوصا زمانی که شما شاخص بشید، برند شید. اصلا شما قیمت سه برابر، سر قیمت با شما چالش ندارن. یکی از مسائلی که میخواید ببینید واقعا تو کارتون، مثلا وکالت موفق شدید، کاملا موفق شدید یا نه، اینه که افراد چقدر جرأت میکنن با شما سر قیمت چانه بزنن. اگه خیلی چانه میزنن یا خیلی موفق نشدید، حالا یا در اصل وکالت یا دانشتون یا مذاکرتون یا یک جای کار میلنگه. و الا وقتی واقعا شما شاخص بشید، پذیرفته بشید، نمیگم اصلا نمیگن، به هر حال مردم کم توانی مالی دارن، مشکل نمیتونن بپردازن، میخوان هزینه هاشون رو کنترل کنن، همینجور که من میگم تا هزینهاتون رو کنترل کنید، خب اونا میخوان کنترل کنن، بحث میکنن اما چالش ایجاد نمیکنن. یعنی درخواست میکنن که مثلا ما متوجه ارزش کارتون هستیم، جای دیگه هم نمیخوایم بریم، اصلا کاری که میخوایم فقط ارزش کار شما خیلی بالاتر از ایناست، اما توان من اینه، اگر ممکنه با من همکاری کنید. بیان کامل متفاوت. ولی وقتی میان میگن چی خبره، نمیدونم مثلا فلان جا همین سر کوچه هست الان یه وکیل وایستاده با 50,000 تومان داره تخفیف داره مشاوره میده، شما چرا میگی 500,000 تومان؟ اینجا مشکلی وجود داره. حالا اگر یک نفر دو نفره که بی خیال، میگیم اون عادتشه، اما اگر همه اینجوریان یعنی ما رو نپذیرفتن، یعنی کار ما مشکل داره. خلاصه وارد بازی قیمت نشید. خب چیکار کنیم که افراد بیان سمت ما، نرن سمت دیگران؟ چون به هر حال خواسته یا ناخواسته ما در یک رقابت هستیم. حسادت نمی کنیم، چالش ایجاد نمی کنیم، هیچ بی اخلاقی نمی کنیم، پشت سر دیگران بد نمی گیم، اما ما می خواهیم که مشتری بیاد سمت ما، به ما اعتماد کنه، از خدمت ما استفاده کنه، به ما پول بیشتری بده. اینو می خواهیم که چیکار کنیم؟ به جای تمرکز روی قیمت و هی پایین آوردن قیمت، مزیت ایجاد کنید. مزیت ولو کوچک، مثال یک نفر داشته باشید، یک شخصی که همکارتون باشه به عنوان منشیتون، و اصلا بهش بگی وظیفه تو شنیدنه، هر موقع زنگ میزنن صحبت این گوش کنه، 45 دقیقه هم حرف زدن گوش کنه، باشون همدردی کنه. مخصوصا اگر روانشناس باشه، تو پرونده خانواده کار میکنید، یک روانشناس داشته باشید، استخدام کنید که فقط باشون روانشناسی صحبت کنه، گوش کنه حرفاشونه، بعد حالا توصیه‌ای هم داره، کمک شما بشه، یک مزیته. پرونده های خانوادهتون مثلا این مبلغه، رو قیمتش هم صحبت نمیکنید، اما یک همکار روانشناس هم دارید که رایگانه یا با هزینه کمه. یک مزیت باید ایجاد شه. یا مثلا در بحث آموزش، این کاریه که ما انجام دادیم، خیلی هم خیلی هم خوب بوده، خیلی هم نتیجه گرفتیم. افرادی قبول شدن در آزمون وکالت که اصلا میگفتم ما نمیتونیم، مثلا میگفتم من یک ساعت در روز زمان دارم میتونم قبول شم، یک ساعت که نه. بعد من میگفتم خب ما مشکلی نداریم، صوت کلاسامون خیلی جا صوت کلاسامون رو کامل در اختیارتون قرار میدیم، با کیفیت استودیویی تدوین میکنیم در اختیارتون قرار میدیم، میتونید گوش کنید. میگه آره من روزی 4 ساعت میتونم گوش کنم. نگاه کنید یک مزیته، 4 به علاوه 1 میشه 5 ساعت، 4 ساعت گوش میکنه، 1 ساعت هم میخونه، سال اول یا دوم قبول میشه. این مزیت یعنی چی؟ یعنی یک سودی به مخاطبتون برسه، یک سودی به مخاطبتون برسه. باید فکر کنید دیگه. حالا ذهن ما اشتباهی کجا میره؟ رو تجملات. فکر میکنیم اگه مثلا دفترمون در همین مشهد، ما دوستی داریم که برای تجهیز دفترش دو سال یا سه سال قبل 1 میلیارد هزینه کرد، 1 میلیارد هزینه کرد. و همین روزها باشون صحبت کردم و گفتم که خب خالص ماهی 50 میلیون داره برات؟ میگه نه. جوری گفت نه که فهمیدم 25 هم نداره. خب چرا 1 میلیارد؟ مبلمان های فلان، میز های فلان که چی بشه؟ اینه که دیگه اشتباه ما، هزینه نابجاست، به جایی که برای طرف مزیت ایجاد کنه. همین کاری که گفتم، خلاص پرونده‌اش خانواده است. خب این بنده خدا اگه 100 میلیون میگذاشت، آها خط تلفن خریدن، خط تلفن روند 200 میلیون. الان خطر تلفن روند کسی استفاده میکنه؟ نمیگم اصلا اثر نداره، چقدر اثر داره. ما هممون داریم از حافظه‌های خارجی، یعنی گوشیمون و فلان داریم استفاده میکنیم. خط روند 200 میلیونی، نمیدونم تجهیز دفتر 1 میلیارد، اینا توجیه نداره. اگه داریم هم توجیه نداره، اگه پول زیادم داریم توجیه نداره. وای بر این که وام بگیریم و این کار رو انجام بدیم. باید مزیت و ارزش ایجاد کنیم، نه اینکه روی قیمت ها رقابت کنیم. حالا آیا قیمتمونه نیاریم پایین؟ چرا، اگر میتونید بیارید پایین، ولی گفتم روی قیمت رقابت نکنید، یعنی برای شکست رقیبتون قیمت نیارید پایین، ولی با شرایط قیمت بیارید پایین. اصلا بعضی موقع رایگان کار کنید، ولی برای خودتون و برای مشتریتون میخوام به مردم کمک کنم، رایگان کار کن، ارزون کار کن. اما یک بار میگی میخوام دماغ اونو به خاک بمالم، میگم نه وارد این بازی نشو. این بازی عاقبت خوشی نداره. ولی یک بار شما میخواید با حفظ سود خودتون، با حفظ کسب و کار خودتون، با محاسبات دقیق، حالا قیمتتون هم بیارید پایین. بیارید پایین چقدرم خوب، اصلا بازار رقابتی یعنی همین، بیارید پایین. بعضی جاها که اینو میگیم، بلافاصله اون دوستانی که کسب و کاری هستن سری میگن والمارت چجوری مثلا موفق شده؟ خب والمارت یه قوله، اولا قابل مقایسه است، ثانیا والمارت سودش سرکوب نکرده، والمارت سود کرده با یک ترفند خاص، با یک خرید یکجا 100%. میدونید والمارت چطور شروعش کرده؟ زمانی که با یک کالای خاص شروع کرد که خیلی زیر قیمت بازار، زمانی که اون کالا مثلا 60 دلار به فروشنده های جز فروخته می شد و اونا 80 دلار می فروختن، والمارت اومد 50 دلار فروش عمومی گذاشت. یک کالایی که شما باید می رفتی از کارخونه 60 دلار می خریدی و 80 دلار می فروختی که برات به صرفه اون 50 گذاشت. حالا آیا وارد بازی رقابت قیمت شد به این معنا که شما رو ورشکست کنه؟ که این ممکنه منجر به ورشکستگی خودش هم بشه؟ نه. اونجا چیکار کرد؟ توان مالی بالایی داشت، رفت تمام اون محصول رو با خرید و 3 سال آینده رو هم پیش خرید کرد. با چه قیمتی؟ با قیمت 40، با قیمت 40 دلار خرید همش رو، بعد با 10 دلار سود فروخت. این خوبه، میشه، ممکنه. ولی چیزی که ما در بعضی از رقابت ها میبینیم این جوریه. مثلا یک زمانی در بازار خشکبار در مشهد، یک بار زمانی در بازار موکت و اینها پیش میومد، یک نفر با پول زیاد میومد و انبوهی از کالا رو میخرید، مثلا 1 میلیون میخرید 900 میفروخت، 1 میلیون میخرید 800 میفروخت، که چی بشه؟ که بقیه رو ورشکست کنه. به دیگران آسیب میزد ولی نهایتا خودش سرمایش از دست میداد، خودش سرمایش رو از دست میداد. وارد بازی رقابت به خاطر ضربه زدن، فقط به خاطر ضربه زدن و حذف رقیبتون نشید. کی وارد بازی قیمت بشیم، یعنی قیمتامونه بیاریم پایین؟ اگه میتونید کالایی که میدید با حفظ کیفیت باشه، حالا در مورد من و شما خدمت دیگه، خدمت آموزشی، خدمت حقوقی، مشاوره است اینا، اولا با حفظ کیفیت باشه. کیفیت نیاریم پایین که قیمت بیاریم پایین، ارزش داشته باشه، کیفیت خوب داشته باشه. با این همه میتونیم ارزون یا رایگان بدیم، چیزی که تو آموزش ممکنه، تو آموزش ممکنه، تو مشاوره ممکنه، ولی تو بعضی از کالاها نمیشه، سخته، چون اونا هزینه تولیدشون بالاست. اولا واقعا ارزشمند باشه. بعد مورد بعدی، مثلا شما میخواید مشاوره بدید، مشاوره میخواید رایگان بدید، یا میخواید مشاوره ارزون بدید، یا میخواید آموزش رایگان یا آموزش خیلی ارزون بدید، خوبه، خیلی خوبه. اصلا بهترین روش بازاریابی همینه که شما مشاوره و خدمات آموزشی ارزون یا رایگان بدید. ولی اولا کیفیتش نیارید پایین، نگید که مفته دیگه، حالا طرف چه توقعی هم داره از سرش هم زیاده، نه. اون محصول یا خدمت یا دوره ارزان یا رایگان نماینده شماست، سخنگوی شما هست. اگه ارزشش بیارید پایین، ارزش خودتون میاد پایین، پس اصلا نیارید پایین. میگویند که متخصصین این امر میگن که اصلا جز بهترین کارهاتون رو رایگان یا ارزان بدید، نه که کار چیپ بی ارزش. انگار خیلی ساده روغن ریخته رو نظر امامزاده نباید بکنیم. خدمت رایگان یا ارزان شما، مشاوره رایگان یا ارزان شما، سخنگوی شماست، اونه که شما رو برند میکنه، شاخص میکنه، میشناسونه، در مورد همون افراد راجب شما صحبت میکنند و قضاوت میکنند و اعتماد میکنند یا نمیکنند. پس به هیچ عنوان ارزشش کیفیتش نیارید پایین. اما یک مسئله مهم، یک واقعیت بد وجود داره، شاید در ایران وجود داره، بقیه دنیا رو خیلی خوب نمیدونم. اگر قیمت بیاد پایین، خیلی جاها فکر میکنن که کارتون بی‌ارزشه. ذهن همه ما اینجوریه ها، قیمت بالا رو به کیفیت بالا و قیمت پایین رو به کیفیت پایین ربط میده. در قضاوت اولا، در نگاه اول هممون هم اینجوری هستیم. اصلا ضرب المثل داریم، ضرب المثلی که داریم چیه؟ میگن که هرچی پول بدی آش میخوری. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا چیکار؟ برای حل این مشکل باید چیکار کنیم؟ مطمئن شید که خودتون با بیانتون و ترجیحاً همکارتون، یک منشی کاری خوب، یک همکار خوب داشته باشید که ارزش کارتون رو بگه. یعنی از ارزش کارتون دفاع کنید. از قیمتتون میخواید بیاید پایین، بیاید پایین، به هیچ عنوان از ارزش کارتون پایین نیاید. چطور؟ اگر قیمت مثلا مشاوره شما 1,000,000، نگید رایگان، نه باید، و ترجیحاً میگم کس دیگه اگر باشه خیلی خوبه، هم وقت شما رو کمتر میگیره، هم افراد از زبان دیگری که بشنون بهتره. یک همکار دارید، مثلا خانم عباسی، خانم بهرانی، نمیدونم آقای امیری، دوستانی که هستید دیگه. حالا شما میاید میگید 1 ساعت مشاوره، من حرفاتون رو گوش میکنم، دقت میکنم، رزومتون، همکاری دارید، یه رزومتون میگه، تا میتونه ارزش کارتون رو نشون میده و کارتون هم باید ارزشمند باشه ها، کارتون با کیفیت و ارزشه، اینه نشون میده، ارزش میبره تو ذهن طرف، میبره بالا، ارزشی که وجود داره رو میگه، میگه حالا ما این رو، این 1,000,000 تومان رو، این مشاوره ای که 1,000,000ه و واقعا اینه میارزه و این با این سابقه یه این وکیل با مثلا تجربهش با این تحصیلاتش میارزه، اینه رایگان میدیم خدمتتون. و تأکیدم باید بکنه مثلا ساعت 9 و 10 دقیقه، 9 و 15 شد نمیتونید، میدونید، نگاه کنید ببینید ها، ارزش کارتون رو نیارید پایین. قیمت با ارزش دو چیزه، بین اینا تفکیک قائل بشید. اگر قیمتتون ذهن به ارزش ربط میده، ذهن افراد قیمت کارتون رو به ارزش ربط میده، این دوتا رو جدا کنید. یعنی اگر یک همکار داشته باشید که همیشه بین این دوتا تفکیک قائل بشه، ارزش کارتون رو بگه و بعد بگه حالا این 1,000,000 رو رایگان بهتون میدیم، یا 100,000 تومان یا 200,000 تومان، یا اگر ندارید هر چه توان مالی شماست خودتون بگید. اینم یک روش خوبه ها. اینه شما چقدر میتونید، میگه برای مثلا سنگینه چقدر میتونید، شما بگی رایگان ما میپذیریم، ولی به هر حال یه قیمت خودت بگو. افراد یه قیمتی میگن، خیلی جا منصفانه میگن، خیلی جاها منصفانه میگن. اعتماد اعتماد میاره، صداقت صداقت میاره، ارزش ارزش میاره. آدم های بی جنبه هم هستن اما خیلی کمن. وقتی خوب رفتار کنیم احترام احترام میاره. پس یک بار، دو بار، صد بار تأکید میکنم، به خاطر حذف رقیب و ضربه زدن به او و به لجاجت اصلا قیمتتون پایین نیاره. به خاطر خدمت، به خاطر اینکه افراد ارزش کارتون رو متوجه بشن، شما رو بشناسن، میخواید قیمت بیارید پایین، بیارید. میخواید رایگان باشه، بیارید. میخواید به طرف واگذار کنید، واگذار کنید، اما ارزشتون رو حفظ کنید. حالا با قدرت بیان و مذاکره خودتون و ترجیحاً شخص دیگه اگر براتون ممکنه. اینا دیگه شخصی میشه. یک بار شما میتونید یک منشی یا کسی داشته باشید، یک بار فعلا نمیتونید، ولی هر موقع تونستید. ولی یاد بگیرید که حالا من تو بحث مذاکره با راجبین بیشتر حرف میزنم، که از ارزش کار خودتون دفاع کنید، ارزش کارتون رو بیان کنید. فرمودید اگه کسی نباشه خودمون بگیم مشکلی نداره. نه، اصلا مشکلی نداره. چرا مشکل داشته باشه؟ ممکنه یکی هم فکر به شکل خوبی باید بگیم دیگه، خود ستایی نباید بکنیم. ولی خب مثلا جلسه اول من چیکار کردم؟ ببینید هیچ چیز اضافی نگفتم، خیلی از واقعیت هم نگفتم، ولی گفتم ببینید این تجربه منه، این اشتباهات منه، این آزمون خطاهای من هست، این دوره های آموزشی خارجی و داخلیه که دیدم و به این جنبندی رسیدم. حالا اینا رو خدمتتون میگم، براتون ارزش داره یا ارزش نداره. قبلش هم با تک تکتون مصاحبه کردم دیگه، خودم صحبت کردم، گفتم اگه سوالی دارید، اگه بهامی دارید وارد این دوره نشید، اگه فکر میکنید سود میکنید وارد این دوره بشید. بینید هدف تمام این بود که اگر واقعا دوره برای شما ارزش داره و شما ارزش درک میکنید بیایید، اگر نه تردید داشته باشید. ما موردهایی بوده، 3 مورد البته کلن در میان افراد مثلا بالای 30 نفر که تا همین حالا چه حضور آفلاین و آنلاین شرکت کردن، 3 نفر در کمتر از 2 ساعت پولشون رو برگردون. نگرانم نباشید. اونایی که ارزش کارتون نمیدونن اجازه بدید نیان مشتری شما نشن، اصلا بگذارید بعضیا برن. خوبه. یک آقایی هست دوره های کسب و کار در حوزه وکالت نحو سایر حوزه آموزش میده، میگه میخوای به رقیبات آسیب بزنی؟ مشتریای بعدی بفرست پیش اونا، اونایی که ارزش کارت نمیفهمن، اونایی که همش دنبال قسطن، دنبال خیلی اقساط پایین و همش بد حسابن و همش چانه میزنن، اونا رو ردشون کن، برن سراغ رقیبات. اصلا هیچ کسی بدتر از اونا نمیتونه به اونا ضربه بزنه. تو که نمیتونی ضربه ای بزنی به اونا. اونا رو بفرست، اونا فاتحهش رو میخونن. نگران نشید که 1% برن. دوباره تکرار کنم این رو، اگه در مثال بگم، اگه آموزه های این دوره جوری باشه که شما ناراحت بشید، یا نمیدونم پشتیبانی همکاران من یا تدوین اینا، من باید ناراحت بشم که چرا اینه، باید رفعش کنم. اما اگر یک نفر هست میگه که وکالت کسب و کار نیست، شما داری حرفش علکی میزنی، اصلا کسب و کار نیست، یا خب نیست، برو، هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ ناراحتی وجود نداره، نبودن اون آدم در جمع ما مایه افتخاره، هیچ ضرری بر ما نداره.